همین مسیر اتوبان‌هایی میمونه که دور برگردوناش هر دقیقه نیست. این که من عرض میکنم ماها اسیر گذشتمون هستیم، خیلی وقتا اسیر خوبی‌های گذشتمون هستیم. ما لازم داریم برای اینکه محکم حرکت بکنیم هم ایمان داشته باشیم هم واقع بینی. اوائل انقلاب بیشتر به ایمان نیاز داشتیم، الان دیگه از نظر اجتماعی دور دور واقع بینیه. شما فکر میکنید تمام مردم عالم تحت حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا قرار میگیرن به دلیل ایمانشونه؟ موضوع بحث ما این بود که تعیین کننده ترین عامل در تعیین مقدرات ما در زندگی چه عاملی است. ما اصلا چیزی به نام مقدرات در زندگی خودمون داریم، یعنی اون بخش خارج از اختیار ما که توسط پروردگار عالم تعیین میشه و خیلی از اوقات ما اونها رو امور تصادفی یا طبیعی نامگذاری میکنیم. خیلی وقتا چون اون امور تکرار میشن امور عادی تلقی میکنیم، ولی اینها همه طراحی های تحت حکمت الهی و مشیت الهی هستند. شما با اختیار خودتون هم نمیتونید کاملا هر چیزی رو تغییر بدید. در متن مقدرات یه وقتهایی فرصت پیدا میکنیم تغییراتی بدیم تو زندگی خودمون، همیشه هم این فرصتها رو پیدا نمیکنیم. مثلا شما یه خطایی خدای نکرده انجام داده باشید، یه ضعفی در اثر این خطا در ایمانتون ایجاد میشه، دو روز بعدش یه امتحانی هست، اون امتحان رو اگر خراب بکنی عذاب بیشتری نصیب شما خواهد شد. بعد آیا من میتونم این وسط توبه کنم اون امتحان بعدی رو دیگه نجات پیدا بکنم یا خطا نکنم؟ بعضی وقتا بله، بعضی وقتا نه. مرحله بعدی امتحان پیش میاد، شما جزو کسانی باشی که امکان توبه و تغییر وضعیت نداشته باشی، تو اون امتحان با اراده خودت گناه سنگینتری انجام خواهی داد، پای اون گناه سنگینتر معاقب میشی، در حالی که واقعا بی اراده بودی، تو نمیتونستی از این گناه بزرگتر دوم نجات بدی خودت رو، چون خدا مقدر کرده بود جزای این گناه اول شما گناه بعدی بزرگتر باشه. لذا میفهمند اگه گناه پشت سر هم همجوری اتفاق افتاد رفت جلو، خیلی بترس، اوضاع خیلی خرابه. ماها به هر کاری آزاد نیستیم، ما هر لحظه نمیتونیم دور بزنیم تو این اتوبان، راهش بسته است، باید بری 10 کیلومتر جلوتر دور برگردون اونجا هست. زندگی مثل همین مسیر اتوبان‌هایی میمونه که دور برگردوناش هر دقیقه نیست. حالا این بحث ها رو شما نمیدونم بحث های تلخی تلقی میکنید یا بحث های شیرینی. بذارید من تو مثال های اجتماعی یا تو مثال های فردی یه چند تا نمونه شیرین برای شما مثال بزنم. مثلا یه نفر خدمت به اهل بیت میکنه، خدمت به دوستان اهل بیت میکنه، نامردی نمیکنه، در یک امتحانی به فرزندان پیامبر اکرم شعائر دینی رو پاس میداره، یک از خودگذشتگی یه جایی نشون میده. خب آیا این دست خودشه که هر موقع اراده کرد هر آدم بدی خواست بشه بشه؟ مگه میذارن؟ اجازه بهش نمیدن، شده پاشم بشکنه نمیذارن یه جایی بره که اونجا نابودش خواهد کرد. این که من عرض میکنم ماها اسیر گذشتمون هستیم، خیلی وقتا اسیر خوبی های گذشتمون هستیم و این اجازه نمیده ما از بین بریم. یه مثال اجتماعی بزنم، مثال اجتماعی مثبت. شما فکر میکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چرا اینقدر امیدوار بودن؟ مقام معظم رهبری تو مسائل اجتماعی و روند پیشرفت انقلاب و اینها چرا اینقدر امیدوارن؟ چرا حضرت امام تو وصیت نامه خودشون خیلی محکم نوشتن من با قلبی آرام دارم با شما خداحافظی میکنم؟ این یک ترفند تبلیغاتی است؟ یک شیوه مردم داری است؟ یک واقعیتی پشتشه. اون واقعیتی که پشت سر این امید هست، آیا صرفاً ایمان به خداست؟ یا ایمان به خدا هست به اضافه برخی از محاسبات بسیار قابل فهم؟ یکی از اون محاسبه های قابل فهم که خواهش میکنم اون رو ببینید همینه که ما تعدادی از مردممون واقعا خالص و خلص ولایی هستن و تعدادی در این راه به شهادت رسیدن و تعدادی در این راه واقعا حاضرن از همه هستی خودشون مایه بگذارن و همین الان دارن فعالیت میکنن. وقتی این تعداد رو یه تخمینی شما بزن، یه حداقلی هم براش در نظر بگیر، نور وجود چنین اتفاقات خوبی آیا اجازه خواهد داد باطل در جهان به حکمرانی خودش ادامه بده؟ ما لازم داریم برای اینکه محکم حرکت بکنیم هم ایمان داشته باشیم هم واقع بینی. اوائل انقلاب بیشتر به ایمان نیاز داشتیم. چرا؟ چون واقعیت‌ها همه علامت‌هایی رو به ما منتقل می‌کردن که علامت‌های منفی بودن. واقعیت‌ها به ما امید نمی‌دادن. واقعیت‌ها به امام امت چی انتقال پیدا می‌کرد؟ می‌گفتن آقا نمیشه. خیلی از واقعیت‌ها یا اونهایی که نمی‌تونستن همه واقعیت‌ها رو ببینن، هی پالس های منفی میفرستادن برای مسیر انقلاب. ایمان باید میداشتی تا واقعیت هایی که دارن پالس های منفی میفرستن روی شما اثر نگذاره. ولی والا به خدا الان در جمع بین ایمان و نگاه به واقعیت ها الان بیشتر به واقع بینی نیاز داریم. الان برای ایستادگی جلوی آمریکا به واقع بینی بیشتر احتیاج داریم تا به ایمان. یه قدرت پوشالی، این که دیگه به ایمان، ما اثر ایمانمون نیست که این حرفو میزنیم. آمارها دارن میگن این قدرت پوشالیه. انشالله همین گفتگوها سربسته عرض بکنم موجب فروپاشی بشه برای این قدرت پوشالی. شما فکر میکنید تمام مردم عالم تحت حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا قرار میگیرن به دلیل ایمانشونه؟ به دلیل واقع بینیشونه؟ حتی بعد از ظهور هم یه کسانی ایمان به حضرت نمیارن، تو دین خودشون باقی میمونن، ولی حکومت حضرت با تکیه به واقعیت‌های بسیار مسلم تشکیل خواهد شد و مستقر خواهد ماند. اصلا خاصیت آخرالزمان اینه که واقعیت‌های پیچیده رو روشن می‌کنه. واقعیت‌ها خیلی انسان رو می‌تونن به سمت خدا سوق بدن. عین ایمان، واقعیت و ایمان دو بالی هستن که انسان رو در فضای معنویت پرواز میدن. بعضی وقتا واقعیت‌ها جلوگیری می‌کنن از اینکه ایمان تو ایمان موهومی باشه. یه دفعه یه کسی به یه کسی ایمان پیدا می‌کنه. یک کسی ادعا میکرد نایب مثلا ارتباط داره با حضرت، بعد پول از مردم میگرفت، دستگیرش کردن، بعد خودش اومد اعتراف کرد که این قلابی بوده ارتباط من با حضرت، مریداش پولا رو پس نمیگرفتن. گفتن آقا خودش داره میگه. نه من میدونم. خب این ایمان موهوم رو چجوری ما باید کنترل بکنیم که یه وقت ایمانهای الکی مردم رو گمراه نکنه؟ واقعیت‌ها اینقدر در کنار ایمان نقش ایفا می‌کنن که گاهی از اوقات کمک می‌کنن به این که ایمان موهوم انسان دچار نشه. واقعیت‌ها گاهی از اوقات مثل آخرالزمان بیشتر از ایمان کار می‌کنن و کار رو جلو می‌برن. واقعیت‌ها گاهی از اوقات انسان رو، اگر خوب ببینی واقعیت‌ها رو، این انسان رو اینقدر محدود میکنن، یعنی محدودیت هایی که تو واقعیت هست ببین، تا انسان هوای نفسش زائل بشه. هوای نفسش که زائل شد، خدا در قلب او طلوع خواهد کرد. یک کسی طغیانگری کرد، بهش بگو چه خبره؟ هنوز سرت نخورد به سنگ؟ نمیفهمی دنیا دست کیه؟ کسی صفای باطن داشته باشه، خدا با 3-4 تا واقعیت خودشو به اون نشون میده و او رو عبد و ذلیل خودش خواهد کرد. واقعیت ها رو در نظر بگیرید. دوستان من زیاد فشار نیارید به اعتقادات خودتون. من چی کار کنم که اعتقاداتم افزایش پیدا بکنه؟ به اختیارات خودت نگاه بکن، اعتقاداتت افزایش پیدا میکنه، چقدر هم اختیار داری. یه روایت بخونم که دیگه تیر خلاص رو مرحمت بفرماید این روایت شریف به بی ایمانی های ما. امام رضا علیه السلام در تحف العقول شریف این کلام حضرت رو آوردن، می فرماید اذا اراد الله امرا سلب العباد عقولهم، وقتی خدا یه کاری رو بخواد انجام بده عقل بنده هاش رو سلب میکنه، عقلش رو میگیره، بعد با تصمیم خودش، با یک تصمیم غیر عاقلانه او کار خودش رو انجام میده. فنفذ امره، کار خودش رو انجام میده و تمت ارادته، ارادت خودش رو محقق میکنه. فاذا انفذ امره رد الى کل ذی عقل عقله، وقتی میخواد ارادش رو محقق کرد بعد عقلشون رو بهشون بر میگردونن. بعد اینا چی میگن؟ فیقول و کیفزا و من اینزا، چی شد؟ من چه این کار کردم؟ دیدی؟ ما چه این کار کردیم؟ عجب. آقای مختار، آثار نگاه کردن به مقدرات الهی رو من در سه جمله خلاصه کنم. یک، تواضع در انسان ایجاد میکنه، طغیان انسان رو میگیره. اگر علم داشته باشی به مقدرات، خودتو جمع جور میکنی. دو، صبر انسان رو افزایش میده، اگر ایمان داشته باشی. یعنی آدم اگر ایمان هم نداشته باشه، نگاه کردن به مقدرات تکبر انسان، طغیان انسان رو جلوش رو میگیره، تواضع در انسان ایجاد میکنه. زیادم به خدا ایمان نمیخواد، ولی اگر ایمان داشته باشی و نگاه کنی به مقدرات، صبرت هم افزایش پیدا میکنه، جزء صابرین خواهی شد. و اگر بالاتر از ایمان محبت به پروردگار عالم هم داشته باشی و به مقدرات نگاه بکنی، وقت دیگه راضی به رضای الهی هم خواهی شد، فقط صبر نخواهی کرد. که ابا عبدالله الحسین علیه السلام ذکر آخرش در گودی قتلگاه این بود که خدا یا راضی هم به رضای تو. www.bayanmanavi.hi